اردبیل.
بله الان که نمیشه ولی چشم هستم. الان که نمیشه ولی چشم ما میگیم
ما حاضر ما یه هوا چادر بگیم که اونو دعوت بکنیم.
قربانت قربانت.
نهاوند روستای یکی از دوستامون به نام بیان، بعد خیلی خوش گذشت، خیلی آب و هوای خیلی تمیزی داشت، یه منزلم اونجا بود به ما دادن، ما نشستیم خیلی هم تشکر می‌کنم که منزلشو به ما دادن. بعد خاطرش این بود که مسجد روبروی خونه بود، ما هر شب می‌رفتیم اونجا مسجد نماز می‌خوندیم، بعد میومدیم خونه منزل غذا می‌خوردیم، می‌رفتیم تفریح گردش. بعد خیلی روستای قشنگی بود، گله رو که می آوردم بیرون گوسفندا همینجوری قشنگ همینجوری برای چرا رفته بودم، ما فیلمبرداری میکردیم، عکس مینداختیم، بهشون خدا قوت میگفتیم، خیلی باصفا بود، خیلی هم خوش گذشت. ایشالله که همیشه پا بر جا باشن. خیلی ممنون، خداحافظ.
من از استان پاس شهرستان بوانات صحبت میکنم. روستای مزایی جان تبدیل به شهر شده، بسیار مردم خوب و خونگرمی داره، جای باصفایی هست، ولی متاسفانه هیچ گونه امکانات شهری نداره. آیشکی دارم یه رو صدای من پخش کنه تا به گوش مسئولین برسه. در این قضیه اورژانس درست، در این قضیه دکتر درست، توجه دارید؟ فقط اسمش هست که عوارض و مالیات به عنوان شهری ساخت ساز میگیرن، ولی هیچ گونه امکانات شهری متاسفانه نداره. ممنونم، بسیار تشکر میکنم، لطف شما.
از شما متشکرم که با ما همراه بودید. فردا رأس ساعت 12:40 سفرمون به روستاهای استان اردبیل ادامه داره. از طرف خودم داوود حیدری، تهیه کننده رامین جوادپور، صدا بردار سرکار خانم بزی و ارتباطات آقای ابراهیمی، از شما سپاسگزارم. تا فردا خداحافظ.
را بشنویم.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خبر اول دنیا بحث عملیات موفق جبهه مقاومت بود که بازتاب‌های بسیار زیاد سیاسی و بین المللی داشته. در این زمینه می‌خوایم صحبت بکنیم و در واقع در مورد ابعاد مختلف این موضوع نظر کارشناسان رو بپرسیم. در یکی دو هفته اخیر بحث ارزیابی رهبر معظم انقلاب در خصوص در واقع آخرین وضعیت توانمندی رژیم صهیونیستی و اینکه در واقع موضع‌گیری در مورد اونها شرط بندی روی اسب بازنده هست یک نکته بود، و بعد از اون عملیات بسیار مهم طوفان الاقصا که بازتاب‌های نظامی و سیاسی در سطح جهان داشت، در مورد این خیلی صحبت شده و امروز می‌خوایم در مورد ابعاد مختلف این ماجرا صحبت بکنیم با حضور کارشناسانی که در این حوزه تخصص دارن. با ما همراه باشید.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. قاطعانه میگویند این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
خب خیلی ممنونم از این که شنونده برنامه بحث روز هستید. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. وحدت فرماندهی موجب شد که یکی از مهمترین عملیات‌های جبهه مقاومت در طول 75 سال اخیر به دست آمد. خیلی از شاهدان و تحلیلگران مسائل بین‌المللی معتقدند که اصلا جریان مقاومت در حوزه در واقع فلسطین رو میشه به دو مقطع قبل و بعد از حتی این عملیات تقسیم بندی کرد که بیانگر اهمیت این ماجرا هست. با میهمانان عزیز حاضر در استودیو و دوستانی که برای ما تحلیل خواهند کرد این موضوع رو آشنا میشیم.
بحث روز با کارشناسان امروز. در این لحظه در استودیوی پخش رادیو ایران در خدمت جناب آقای ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران و عضو دفتر سیاسی این جنبش و همچنین دکتر علی سلطانی فرد تحلیلگر مسائل منطقه هستیم. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت می‌کنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای شنیدنی آن همراه باشید.
خب با مهمانان عزیز آشنا شدید و خیلی خوشحالم که میتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر طبیعت شناس هم در این برنامه کار ترجمه رو برای ما انجام خواهند داد. با آقای دکتر ناصر ابوشریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران خیر مقدم میگم و بهشون سلام میکنم.
سلام تحیه لکم و لکل الاخوه الاخوات المستمعین.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت تمام برادران و خواهران شنونده.
خیلی ممنون از شما و آقای دکتر علی سلطانی فر تحلیلگر مسائل سیاسی و حوزه بین الملل.
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و میهمانان عزیز برنامه سلام عرض میکنم در خدمتون هست.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای سلطانی فرد. اجازه بدید بحث رو با آقای دکتر ناصر ابوشریف آغاز بکنم. چه دارید برای ما در مورد آخرین تحولاتی که در نوار غزه و حوزه درگیری ها وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العملية مستمرة، طبعا كما ذكرت العملية مستمرة، الكيان الصهيوني يعمل على تطوير هذه الحرب في ظل هذا الضوء الأخضر الأمريكي والغربي. الهدف هو إخضاع المقاومة الفلسطينية، لكن العوائق كثيرة. أولا المقاومة تحسب حساب ذلك وهي موجودة، وهناك تجربة إسرائيلية من حرب 2014. حزب الله يهدد في حالة التجاوز الحدود الخطوط الحمر فيما يتعلق بغزة سوف يدخل المعركة. أيضا حسابات الأسرى الإسرائيليين في داخل قطاع غزة.
در واقع عمليات ادامه داره. خب امريكا هم در واقع يعني رژيم صهيونيستي با چراغ سبز امريكا داره به عملياتش ادامه میده، خب علی فلسطینیا، و داره اون رو در واقع گسترش میده. اما و هدفش در واقع تحت سیطره در آوردن مقاومت و شکست دادن مقاومته. اما این مسئله هیچ وقت اتفاق نمیفته، چرا که یک موانعی هست در مسیر رژیم صهیونیستی برای تحقق هدفش. اول اینکه مقاومت حضور مستمر داره در صحنه، دوم اینکه رژیم صهیونیستی از تجربه جنگ 2014 در واقع اون تجربه رو داره و میترسه از روی با مقاومت. سوم این که حزب الله لبنان تهدید کرده که اگر خطوط قرمز درباره نوار غزه شکسته بشه حتما وارد صحنه نبرد خواهد شد. و چهارمی این هستش که رژیم صهیونیستی داره حساب میکنه مسئله اسرایی رو که داره در نوار غزه که یکی دیگه از موانع هست.
بله خیلی ممنون. اجازه بدید که نظر آقای دکتر سلطانی فرد رو هم بپرسم. آقای دکتر چه شد از سنگ رسیدیم به این موقعیت جدید؟ آیا پیشبینی میشد این حد از رشد و در واقع پیشرفت در مواجهه بین در یک چالشی که سالیان سال ادامه داشته؟
خب مهمترین عاملی که به نظر من تأثیر داشت در این که در حال حاضر شاهدیم که بحث شکوفایی گروه های مقاومت و توانمندی هاشون رو داریم میبینیم خودباوریه.
بله.
خودباوری مهمترین عاملی بوده که منجر شده به این که گروه های مقاومت و فلسطینی در سرزمین های اشغالی به این نتیجه برسند که تنها راه دستیابی به اهداف و آرمان هاشون از طریق مقاومت و در واقع عملیات های مختلف امکان پذیره. بحث سازش خیلی وقته که کنار گذاشته شده و لازمه که در اینجا به در واقع نقش شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره بکنم که بسیار در افزایش توانمندی های گروه های مقاومت در منطقه فعالیت داشتن و در واقع در آخر هم که به شهادت رسیدن در همین مسیر. و امروز ما شاهدیم که در واقع این توانمندی هایی که گروه های مقاومت رو از خودشون نشون میدن، مخصوصا در این عملیات اخیر که در بازه زمانی کمتر از نیم ساعت 5000 موشک به اقصا نقاط سرزمین های اشغالی از جمله تل آویو، قدس اشغالی و مناطق دیگه شلیک میشه، نشان از این هستش که گروه مقاومت به توانمندی های بسیار بالایی در زمینه های نظامی و استراتژیک رسیدن و توانایی اینو دارن که عملیات های بسیار گسترده ای رو علیه رژیم صهیونیستی انجام بده.
خب با ما ارتباط داشته باشید. پیامک های زیادی اومده. اون چیزی که من در یک نگاه میبینم بیشتر گزینه گزینه 4 هست، حالا تا این مرحله در موردش بعدن صحبت میکنیم. یه بسته کوتاه داریم با هم میشنویم، ادامه برنامه رو خواهیم داشت. در مورد عملیات طوفان الاقصا داریم صحبت میکنیم.
پهباد شهاب مقاومت است. از این نوع پهباد و دیگر پهبادهای مقاومت فلسطین 35 فروند با موفقیت بدون رهگیری توسط سامانه‌های پدافندی مثل گنبد آهنین توانستند اهدافی را در عمق سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار دهند که تعدادی از آنها در رژه چند روز پیش نیروهای مقاومت در نوار غزه به نمایش درآمد. علاوه بر آن مقاومت برخی از موشک‌های تاکتیکی خود را هم نمایش داد که در نبردهای قبلی مقاومت در اردیبهشت ماه از آن استفاده شده.
دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید
متوجه هم بابک متوجه هم شاید بسیار حساس در جنوب.
وضعیت این روزهای تل آویو در 90 کیلومتری نوار غزه.
بر فراز الان دوباره آژیر به صدا در اومد و من سعی میکنم که بعد با ادامه شما
این نبرد درست در روزی آغاز شد که 50 سال پیش ارتش رژیم صهیونیستی تا نزدیک دمشق هم پیش رفته بود با شکست ارتش های عربی. آن وقت نیروهای مقاومت فقط سنگ داشتند. امروز اما تیپ نیروهای ویژه آنها عملیات تسخیر پایگاه های رژیم صهیونیستی را انجام می‌دهند. تا این لحظه مقاومت فقط 6000 موشک به سرزمین های اشغالی شلیک کرده. قیمت متوسط هر موشک گنبد آهنین که برای رهگیری راکت ها شلیک می شود برابر با 190 راکت فلسطینی است. اما تل آویو جور دیگری با موشک مورد هدف قرار می گیرد. به واسطه دو موشک J-80 و فش از موشک های مقاومت فلسطین که حالا نمونه راهبردی آنها عیاش 250 است. 250 کیلومتر برد دارد و از نوار غزه تمام سرزمین های اشغالی در تیر رسش است. این موشک ها تولید خود گردان های قسام است که هر چند وقت یک بار سر از خاک بیرون می آورد.
خب خیلی ممنونم و در واقع بحث رو ادامه میدیم با موضوع عملیات طوفان الاقصا. آقای دکتر ابوشریف، آیا آمریکا دخالت خواهد کرد و چه تأثیراتی خواهد داشت؟
أمريكا أصلا موجودة في المعركة. من يحمي إسرائيل هي أمريكا إلى أستراليا كندا أيضا هناك حزام أمني في داخل الدول العربية، من يطبع مع إسرائيل ومن يدين المقاومة. هؤلاء للأسف الشديد أسوأ من الغرب بكثير، لأنهم يعني يتسمون بأسمائنا ويعيشون معنا.
بله، آمریکا اصلا در این نبرد به صورت اصولی اصلا حضور داره. چه کسی خوب داره حمایت میکنه از رژیم صهیونیستی؟ مطمئنا آمریکا هستش و بلوک غرب و کشورهای دیگه ای که در این بلوک هستن، مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا و همچنین کشورهای کمربند امنیتی از کشورهای عربی که اقدام کردن به عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی و مقاومت رو محکوم کردن. و این کشورها به نظر من از خود غرب بدتر هستن، چرا که متاسفانه از ما هستند و در واقع با ما هستند، با ما زندگی میکنند.
قبلا يعني في المعركة السابقة أمريكا زودت إسرائيل فورا بأكثر من 120 مليون دولار فقط من أجل قذائف القبة الحديدية. الآن أول مساعدة أعلنت 6 مليارات دولار من أجل إسرائيل، بالإضافة إلى تزويدها بكل أنواع القذائف والذخيرة لاستدامة المعركة. إسرائيل لا تصمد في أي معركة أكثر من 10 أيام إذا لم يكن هناك ذخيرة تزود بها، كما رأينا في حرب عام 2006، حرب 33 يوم. بدون هذا الدعم الغربي تستطيع قطاع غزة كما رأيتم أن تأكل ليس إسرائيل بل أكثر من ذلك.
ببینید، در نبردهای سابق آمریکا، نبرد قبلی که اتفاق افتاد، آمریکا 120 میلیون دلار در واقع مهمات گنبد آهنین رو در اختیار در واقع رژیم صهیونیستی قرار داد. ولی این بار قضیه فرق داره. این بار 6 میلیارد دلار انواع مهمات، گلوله، راکت و انواع در واقع مهمات رو به رژیم صهیونیستی در واقع اختصاص داد. و خودتون میدونید، خب اگر این مهمات نباشه رژیم صهیونیستی بیشتر از 10 روز نمیتونه دووم بیاره. بنابراین باید به مهمات در واقع مجهز بشه و در واقع مهمات بهش برسه. نمونه جنگ 2006 میلادی بود که اگر 33 روز طول کشید در واقع حمایت تسلیحاتی غرب بود. ولی اگر حمایت تسلیحاتی غرب نباشه و اصلا حمایت غرب نباشه، مطمئن باشید غزه نه فقط اسرائیل رو میخوره، بلکه بالاتر از اسرائیل رو هم میتونه بخوره.
في هذا الوقت حركت حاملات الطائرات باتجاه شرق المتوسط، وذلك للضغط على حزب الله وعلى إيران بعدم التدخل في هذه المعركة، بالإضافة طبعا إلى هذا الحشد السياسي والدبلوماسي والضغط على الدول العربية من أجل يعني إخراج إسرائيل من هذه الأزمة الخطيرة.
بله، البته من خدمت شما عرض کنم الان آمریکا نوای هواپیمابر خودش رو حرکت داده به طرف مدیترانه و در واقع هدفش هم این هستش که یک جوری فشار بیاره که ایران و حزب الله در واقع دخالت نکنن و حمایت نکنن از مقاومت. همچنین نباید فراموش کنیم بسیج سیاسی و دیپلماتیکی که آمریکا داره انجام میده به نفع رژیم صهیونیستی، که فشار بیاره به کشورهای عربی تا هر جوری که شده رژیم صهیونیستی رو از این بحران بسیار خطرناکی که گرفتار شده در واقع خارج کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
خواستم بگم که این جواب 70 سال ظلم، ستم و خیانتی است که توسط این رژیم جعلی به مردم بیگناهی شده، که جمع شده و در هر فرصتی بروز میکنه بیرون. این واقعا یک چیز طبیعی، کاملا حق و حقوق با حماس است و این مسئله انشاءالله تمام نخواهد شد، ادامه دار خواهد بود. حق حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
میخواستم پیروزی بزرگ گروه حماس و محور مقاومت و همچنین محورهای مردمی و گروههای مردمی فلسطین که با توان خودشون تونستن این رژیم سرتاپا پوشالی رژیم صهیونیستی رو که همیشه خودش رو قوی‌ترین ارتش دنیا میدونن، خودش از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی خیلی قوی میدونن، مردم فلسطین کاری کردن کارسون و همه جهان و همه مسلمانان ثابت کردن که باید اتحاد داشته باشن و با اتحاد انشاءالله این رژیم صهیونیستی رو نابود کنن. همه مردم مسلمان کشورهای عربی هم باید برای حمایت از مردم غزه به خیابونا بیان و از اونها حمایت کنن و انشاءالله همه ملت‌های اسلامی، کشورهای اسلامی با هم نماز وحدت را در بیت المقدس خواهیم خواند.
از آقای دکتر ابوشریف میخوام این سوال رو بپرسم. آقای دکتر، با توجه به اینکه شما اشراف کامل دارید در حوزه مقاومت، فکر میکنید که چه سناریوهایی پیش روی رژیم صهیونیستی الان قرار داره؟ اونا فکر میکنید چه خواهند کرد؟
طبعا الضربة التي أكلتها إسرائيل كانت ضربة عميقة هشمت صورتها، ولذلك بالتأكيد سوف يكون رد فعلها كبيرا، لأن إسرائيل هي صورة، وهي على مدى السنوات حاولت أن تبين أنها الجيش الذي لا يقهر والدولة التي لا يمكن لأحد اختراقها. الآن هذه الضربة عظيمة، سوف يكون الرد أيضا كبير، لكن سيناريوهات الرد إلى الآن يعني مش واضحة. هناك مثلا أحد السيناريوهات هو هذا الاستمرار في ضرب قطاع غزة ومحاولات التأكيد على محاور عدة بوحشية كبيرة، كما ذكرت هناك 1000 طن من المتفجرات على مساحة محدودة، قطاع غزة 360 كيلومتر فقط، وتكرار على بعض المواقع الذي يظنون أنها للمقاومة أو أنفاق للمقاومة، وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين مثل ما حدث في جنوب لبنان في عام 2006، وبالتالي فرض نوع من أنواع المعادلة الرضع تستمر إلى مدة طويلة. قد تفضل.
بله، ببینید این ضربه ای رو که رژیم صهیونیستی دریافت کرده واقعا یک ضربه سنگینی بود و وجه این رژیم رو به صورت کامل از بین برد و آبروش رو برد، و به خاطر همین به نظر من واکنش این رژیم هم مطمئنا بزرگ و قوی خواهد بود. خب رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته همیشه تلاش کرد جوری خودش رو نشون بده که انگار داره یک ارتش شکست ناپذیره و این رژیم هم یک رژیم نفوذ ناپذیره. به همین دلیل چون آبروش رفته مطمئنا پاسخ سنگین و بزرگی خواهد داد. البته الان سناریوهای این رژیم هنوز به صورت کامل مشخص نیست، اما تا الان اون چیزی که مشخص شده سناریوها به این صورت هستش: اول ادامه حمله به نوار غزه و تلاش برای ضربه زدن وحشیانه به غزه و حمله عملیات وحشیانه علی غزه هستش. نمونش استفاده از 1000 تن مواد منفجره در روزهای اخیر هستش در نوار غزه، که خوب میدونید یک مساحت کمی داره و فقط 360 کیلومتر مربع بیشتر نیست، و همچنین تکرار این حملات علیه مواضع مقاومت و تونل های مقاومت و همچنین مقر های مقاومت و گرفتن تلفات و بیشترین قتل از فلسطینیان مثل سال 2006 اتفاقی که در جنوب لبنان افتاد، و همچنین تلاش دشمن صهیونیستی برای تحمیل معادله بازدارندگیش در برابر مقاومت در طولانی ترین زمان.
اجازه بدید چون زمانمون خیلی کوتاه هست من سناریوهای جبهه مقاومت رو هم از آقای دکتر سلطانی فرد بپرسم، منتها زمانمون خیلی کوتاه.
من خلاصه بخوام عرض بکنم، ببینید الان رژیم سرسی سعی کرده از غافلگیری خارج بشه با تشکیل کابینه اضطراری و در واقع صحبت که با آقای لاپید داشته به دنبال این هستش که اون شکاف‌های اجتماعی سیاسی رو پر بکنه. صدها هزار نفر نیروهای ذخیره رو بازخوانی کرده و به دنبال تداوم عملیات هوایی هست، آوار نمودن صدها هزار نفر در نوار غزه. مقاومت در صورت اینکه بخواد عملیات‌های رژیم صهیونیستی به صورت گسترده و وسیع اتفاق بیفته، همونجوری که حزب الله تهدید کرده، قطعاً جبهه شمالی علیه رژیم صهیونیستی باز خواهد شد. همچنین آوارگان فلسطینی که در جنوب لبنان ساکن هستن، من امروز تو اخبارم نگاه میکردم، برای ورود به سرزمین‌های اشغالی ورود کردن و به دنبال این هستن که از طریق این ظرفیت‌هایی هم که آوارگان فلسطینی دارن در لبنان هم استفاده بشه برای
خیلی مسئله. ممنونم از آقای دکتر علی سلطانی فر، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، و آقای دکتر ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، از آقای دکتر سعید طبیعت‌شناس هم که کار ترجمه رو انجام دادن به خوبی تشکر می‌کنم. امیدوارم که به روزهای موفقیت آمیزی برسیم. نشانه ها کاملا امید آفرین هست. با امید روزهای بهتر و با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خداوند یار و نگهدار شما باد.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندان من را با طبیعت آشنا کنیم: زمین، درخت، هوا، پرندگان، کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند: تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رفت، الله اکبر خمینی رفت.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
حق اگر چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم به آن که حق است، و باطل اگر از دوست من هم صادر شد، اون را تکذیب کنم به عنوان این که باطل است. ولو در باطن فرض کنید یکی یه روشی را دوست دارد، یکی روش دیگر را، لیکن در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشی برای کشور یا برای اشخاص، اون نظر حب و بغض خودش را کنار بذارد، برد دنبال حق و باطل. حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت، ولو برخلاف نظر خود من هست. و باطل را هر چه هست و از هر کس صادر بشه باید نپذیرفت به عنوان این که باطل است. اشخاص و گروه ها و اینها را باید کنار گذاشت، حق و باطل را ملاحظه کرد. اون وقتم برای اثبات حق و ابطال باطل، اگر گرفتار انسان گرفتار بشد به عصبانیت و از مخورم قیز و غضب کردن، نمیتوند حق را به دست بیارد، نمیتوند باطل را ردش کند. مهم در همه افراد و خصوصا شما آقایان که در مجلس هستید و مجلس مبدع همه چیزهایی است که در کشور واقع میشد، مهم این است که در مقام بیان مسائل و رد مسائل، انتقاد و تکذیب اونجا نرسد که از قوه عقلیه کنار و با قوه غضبیه انسان وارد میدان بشه. اگر یک کسی هم فرض کنید از زبانش یک مطلبی برخلاف شما صادر شد، اگر شما برید و مطلب را منطقی صحبت کنید، با داد و فریاد و خدای نخواسته حرف زشت زدن کار درست نمیشه. جز این که اگر خدای نخواسته این امور تکرار بشه در مجلس، کم کم هیچ امر فاسدی یه دفعه سراغ آدم نمیاد. شیطان باطنی انسان بسیار استاد است و او همچنین است که ابتدا انسان را به فساد بکشد. ابتدا قدم کوچکی را وامی دارد که انسان بردارد، این قدم که برداشت فرداش قدم یه قدری بلندتری، انسان را یواش یواش به جهنم میکشه، یواش یواش به فساد میکشه.
الله اکبر خمینی رفت، الله اکبر خمینی رفت.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.